آنگونه که هست ببینیم، نه آنگونه که میخواهیم ببینیم. اونها میبینند که فعلا هیچ گروهی قدرت این را ندارد که در افغانستان برخلاف میل طالبان عمل بکند و قدرت را در دست بگیرد. خب وقتی که این گونه حرکت ها را مشاهده میکند که گروه های مخالف جدی در مقابل طالبان وجود ندارند، امکان جایگزینی دیگری برای طالبان وجود ندارد، بنابراین اونها طالبان را میپذیرند. مسئله بعدی مسئله اقتصاد هست. اونها قراردادهای عظیم تجاری رو در نظر دارند و بخشی رو هم حتی شاید در همین قبل از رسمیت شناختن هم انجام دادند. منتها اونها در تلاش هستند تا حالا که مسیر غرب برای اونها از طریق اوکراین بسته شده، از طریق مسیرهای دیگری و مسائل تجاری و ترانزیت را ادامه بدهند. افغانستان به مثابه یک قلب منطقه کشور مناسبی هست که بتواند روسیه را به جنوب آسیا وصل بکنه و بتواند از اون طریق ترانزیت رو انجام بده و مسائل اقتصادی زیادی را دنبال بکند. اونها میدونن که افغانستان هم به مثلا نیاز دارد، طالبان هم نیاز دارد تا از طریق مسائل تجاری و قراردادها و موافقتنامه‌های تجاری هم اهداف اقتصادی خود را پیش ببرد، هم اینکه بتواند بودجه دولت را تامین بکند. روزها ادعا کردند که طالبان پروژه های اقتصادی را هم پیش روی روزها گذاشتند و تقاضا کردند که روزها در این روند همکاری بکنند.
روسیه طی حدود 4 سال گذشته چه روابطی با طالبان داشت و چه شناختی از حکومت طالبان پیدا کرد که مقامات این کشور را به سوی شناسایی رسمی آن پیش برد و این موضوع چه تأثیری بر اوضاع این حکومت خواهد داشت؟ نظر آقای شمال را در این زمینه بشنوید.
با وجود تغییراتی که 4 سال پیش در افغانستان آمد، روسیه سفارت خود در افغانستان بسته نکرد. نماینده خاصشان همیشه رفت آمد داشتند. اینا تمام حرکات و سیاست‌های خارجی حکومت سفرست افغانستان را تحت کنترل داشتند و به این مطمئن بودند که با همکاری این حکومت سفرست می توانند به خاطر تامین امنیت سرحدات خود مطمئن باشند. به همین خاطر اینا بیشتر از هر کشور دیگه بسا پیش قدم شدند و حکومت سفرست افغانستان به رسمیت شناختند. خب مسئله به رسمیت شناختن مسئله یک طرف است، گرچه تعداد مثلا خود کشور چین و پاکستان از این حمایت کردند، گفتن که این کار نیکی بوده که روسیه با اقدام خود حکومت سفرست افغانستان را برسمت شده. همچنان آقای مجاهد ماشمشید سخنگوی حکومت سفرست که از این استقبال کردن و حتی گفتن که ایالات متحده امریکا با جسارت باید نظام فعلی افغانستان را برسمت بشنه. ببینید تعاملات در دنیا متاسفانه بازم باید امی ابر قدرت ها صورت میگیره که اینا چوبونه به خاطر به دست آوردن منافع خود. برای ما مهم نیست که کی حکومت میکنه کی نمیکنه، بعد منافع خود روسیه در تقابل بسیار جدی که با کشورهای بزرگ دنیا دارن مجبور بود که این کارا بکنه. اما اینکه تاثیرات از این و انعکاسات چی میشه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی دیگه، آیا این رسمیت شناختی توسعه پیدا میکنه که کشورهای دیگه هم این کار انجام خواهند داد، یا است که به شکل یک یا دو کشور باقی خواهد ماند مثل دوره گذشته و هیچ تاثیری در روند سیاسی افغانستان نداشته باشه؟ ما امیدوار هستیم که اگر این به رسمیت شناخته شدن به نفع مردم افغانستان و شباب بتانه، اما بحرانهای سیاسی عمیقی که امروز متاسفانه افغانستان و مردم دومنگیر زد بتانه بیچارشا جواب مثبت بدن و به خاطر اعتماد سازی افغانستان در جامعه بین المللی، البته ما نباید بسیار زود زغزغه شویم که مثلا فلان حکومت ما را برسمت شناخته که تمام دنیا از ماست. نخیر، ما کارهای زیادی در افغانستان پیش روی خود داریم، خصوصا سیاسیون امروز وظایف خانگی بسیار زیاد پیش روی دارن که باید را انجام بدن. اگر بخواهید که حکومت دیگه همچنان اینا را برسمت بشناسه و زمینه تعامل و اعتماد بیشتر بین جامعه بین المللی با افغانستان میسر گردد، باید او وظایف کارهای خودگی قبل وجود داشت و از نباید فراموش بکنید.
یا اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان سبب خواهد شد دیگر کشورها هم کم کم ترغیب شوند این حکومت را به رسمیت بشناسند؟ بشنوید که آقای خرمی در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
روسیه به عنوان یکی از 5 کشوری که در شورای امنیت حق وتو دارد و به عنوان یکی از کشورهای بزرگ جهانی، به عنوان یک کشوری که در منطقه حداقل در قفقاز، حتی در خاورمیانه، در جنوب آسیا حرفی برای گفتن دارد، کشوری که تأثیرگذاری زیادی روی کشورهای منطقه و همچنین حتی روی چین دارد. دیدیم که چینی ها از تصمیم روس ها مبنی بر رسمیت شناسی طالبان استقبال کردند. خب شاید دیر نباشد که ما بعد از روسیه ببینیم که کشورهای اقماری ایشان مثل بلاروس، کشورهای دیگری، حتی کشور بزرگی مثل چین امارات اسلامی را به رسمیت بشناسد. ولی من فکر می کنم با توجه به جبهه گیری که در مقابل روسیه در اروپای غربی و در امریکا وجود دارد، این مسئله فراگیر نخواهد شد و آمریکا و اروپای غربی و برخی کشورهای دیگر این مسئله را مورد نکوهش قرار خواهند داد و واکنش در مقابل اون نشان خواهند داد. چون ما می‌بینیم طالبان برخلاف این که خود را یک حکومت در افغانستان می‌بینه، حداقل شرایط یک حکومت بودن را هم ندارد. یعنی یک پلیس شهری ندارد، یعنی یک اداره سیاسی منظم ندارد، یعنی یک ساختار سیاسی منظمی را در افغانستان حاکم نکرده، یعنی حقوق بشر را در افغانستان رعایت نمی‌کند. بنابراین ما می‌بینیم که طالبان حداقل ساختارهای حکومتی و سیاسی را در افغانستان ندارد. پس چنین گروهی را نمیتوان به عنوان نماینده مردم افغانستان و حکومتی دانست که میتواند در افغانستان حاکم باشد. فکر میکنم که اروپای غربی و امریکا حداقل بنابر مصالح و اون حسی که در مردم ایجاد کردند که ما طرفدار حقوق بشر هستیم و برای ما حقوق بشر اول از همه است، شاید این مسئله را یا به تأخیر بیندازند یا واکنش در مقابل او نشان بدهند.
برخی معتقدند افغانستان طی 4 سال گذشته در یک حالت بلا تکلیفی و به عبارتی بی سرنوشتی قرار داشته و حکومت طالبان باید به رسمیت شناخته شود تا افغانستان از این وضعیت خارج شود. اما آیا واقعاً تمام شرایط به رسمیت شناسی حکومت طالبان و ورود این حکومت به جامعه جهانی فراهم شده است؟ بشنوید که آقای شمال در این مورد چه نظری دارد؟
ادامه به سرنوشتی سیاسی یکی از مسائل است که میتونست افغانستان به برانهای بیشتر بکشند. چنانچه ما در دیران 4 سال دیدیم. اگر ما برگردیم به ساختارهای دموکراتیک سایر کشورها که اینا چگونه جایگاه خود در سطح بین المللی آوردن، او کاملا فرق میکنند. چرا او اکثریت کشورها که بر اساس انتخابات آزاد دموکراتیک دانستن رژیم و نظام های خود تعیین بکنن و بالاخره نماینده خود به سازمان ملل متحد معرفی بکنن و سایر کشورها به شکل مستقل و آزاد دستان دیپلماسی روابط داشته باشند، در قبال افغانستان متاسفانه این مسئله فرق میکنه. درست است که امروز در افغانستان با وجود آمدن حکومت دوره دو طالبان سال نسبی تامین شده. مردم از نگاه تامین امنیت نسبتا راحت هستند، آرام هستند، خود آرامش احساس میکنند و این یک کاری است که باید انجام بده. ولی به تناسب آرزوی مردم افغانستان که فضا در کشور ما تامین شده، کارها هنوز به اون اندازه پیش نرفته که یک کشور باید دیده برستان میشناخت. ولی مسئله منافع ملی کشورها و حفظ سرحدات خصوصا در شرایط فعلی از ادامه جنگ خشونت و مسائلی که ما میبینیم گروه های دهشت افغانی که روی در سرحدات افغانستان فعالیت میکنند در تلاش نفوذشان بودند در افغانستان و از طریق افغانستان شاید با کشورهای آسیای مایانه برسند، یک از اهداف که باید این کارهای مسلحانه یا مداخلات مسلحانه گروه های تروریستی باید جلوش گرفته شود و یکی گرفته میتونه است افغانستان، به خاطر از اینکه افغانستان به نسبت یک خط عایل میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی موقعیت داره و این موقعیت استراتژیک بر کشورهای منطقه مثلا چین، روسیه، هند، ایران یا واقعا مهم است. به همین اساس هم کشور روسیه با اساس اون منافع خود که باید خاطر آرام داشته باشه نسبت به آینده خود، نسبت به اینکه با همسایه خود چگونه میکنه و نسبت به اینکه در رقابت های بین المللی در مقابل کشورهای غربی مثلا متحده آمریکا اینا چگونه جواب ده باشن و یا هم متعادل حفظ بکنه. مهمتر از همه اگر یک کشور افغانستان را برسته میشناسه یا کشور دیگر، بنابر موقعیتی که داره و سیاست عدم انسلاق بی‌طرفی افغانستان نباید زیر سوال قرار بگیره. این برمیگرده به عملکرد سیاسیون افغانستان امروز که ما چگونه میتونیم این تعادل را با وجود برسم سازمان تجار روسیه و عدم برسم سازمان کشورهای غربی این تعادل را باید حفظ بکنه که همین مسئله بی‌طرفی افغانستان خود را خاصه خطردار نشه و ما با بحران بیشتر عمیق سیاسی بلیبلی فرو نریم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141744 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی، برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی. رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدا، خدایی که همین نزدیکی است، خدای خوب و مهربان.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شما دوستان و ارجمندانی که اهل دل کندن و دل به دریا زدن هستین. در این روزهای بزرگ که صحبت از مردانگی است، صحبت از شجاعت دریادلان کربلا است، صحبت از امام حسین علیه السلام. امروز پنجشنبه 19 سرطان 1404 هجری خورشیدی است و در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. من وحیده حسینیان با اتفاق همکارانم صدابردار طیبه نوری، گزارشگر نیلوفر نوروزی در کابل، نویسنده نصیر مجاب و کارشناس برنامه خانم مینا سپهری، روانشناس و مشاور خانواده در بخش موضوعی، در کنار شما هستیم. عزیزان شنونده، موضوع هفته را حتما به خاطر داریم. از ابتدای هفته ما در رابطه با راه درست، راه عشق، راه دلدادگی و بندگی صحبت کردیم همراه با شما و رسیدیم به اینجا که ماندن در این راه شجاعت میخواهد. شجاعت باعث میشه آدم به خودش باور داشته باشه. ارتباط بین شجاعت و خودباوری و انتخاب الگوی درست. این هفته از راه درست زندگی گفتیم، راهی که نیاز داره انسان با شجاعت و اراده در اون قدم بگذاره، راهی که امام حسین علیه السلام به ما نشان داد، راهی که باعث میشه آدم شجاعت داشته باشه و در سایه این شجاعت به خود باوری و اعتماد به نفس برسه. امروز باز هم از شجاعت میگیم، از شجاعت ما و شما. میتونید بر ما پیامک ارسال بکنید از طریق واتساب و این شماره 2093-794-7171-44، سایت ما parstoday.ir/dari. دوستان عزیز، باز هم سلام میگیم به عزیزانی که از این لحظه با ما هستن و ازتان بپرسیم که چه حال و احوال دارین. دوستان زندگی خوب میگذره؟ گرچه که زندگی افغانها در این زمانه پر از خوف و خطر هست، پر از چالش هست، اما این چالش ها و این خدای نکرده خطرها که ما ازش گپ میزنیم دیگه چیز است. خطر کردن در زندگی چه تعبیر دقیقی میتونه داشته باشه؟ آدم کجاها میتونه خطر کنه یا ریسک کنه؟ آدم در راه زندگی چقدر میتونه شجاعت داشته باشه و شجاعت چه تغییری را در وجود ما میاره؟
خاطر شجاع بودن، به خاطر زندگی آرامتر، به خاطر بهبود وضعیت، به خاطر مبارزه با مشکلات، حتی جان خود از دست بدن ولی استادگی بکنن. یک چیز فطری هست که فکر میکنم همه مردم به صورت فطری دارن.
شجاعت تنها اس جنگندگی نمیتونیم تعریف کنیم، مثلا در بخش جرأت هم میتونیم تعریفی از او داشته باشیم.
میتوان از قهرمان های دنیا امام حسین علیه السلام را الگوی خود انتخاب نمود.
امروز گپ از شجاعت و شجاع‌ترین هاست. در خانواده شما دوستان عزیز چه کسی شجاع‌تر هست؟ شاید فرزند خودتان بگوید که مثلا فلانی، کاکای مامای، مثلا پدرم، برادر کلانم از همه شجاع‌تر هست. چون در تاریکی شب میتونه که همین آدم شجاع این طفل را تا سر حولی ببره. این هم یک پاسخ است دیگه. منتها از دید اولادها و کودکان و خورترکای خانه. اما زندگی شجاعت های دیگه هم بکار داره. مثل پسر جوانتان که تا گپ حقی به دلش میگرده او را نگاه نمیکنه و میگه بدون کدام ترس یا بدون کدام شرم و تعارف. یا دخترتان که اگه مشکلی برش پیش میایه او را به پدرش، مادرش و یا بزرگترش در میان میگذاره و با شجاعت دنبال حل مسئله میگرده. شما چطور؟ شما هم شجاع هستین؟ شما چی نظر دارین؟ آیا ما شجاع هستیم؟ چقدر شجاع هستیم؟ یا در خانه ما کدام یک از اعضای خانواده ما به نظر ما شجاع ترین هست؟ میریم به شهر کابل از نیلوفر نوروزی میشنویم.
سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز. با شما هستم از کابل و صحبتی دارم در ارتباط به شجاعت با یکی از همشهریان عزیز ما. سلام، به شما خوش آمدید.
درود بر شما، فاطمه هستم، باشنده شهر کابل.
سلامت باشین فاطمه جان. میشه در ارتباط بگویین که فکر میکنین چطور و چی وقت میتونیم که شجاع باشیم؟
خب زمانی میتونیم شجاع باشیم اینه وقت ثابت کنیم که ما شجاع هستیم. زمانی است که در مقابل ما سختی ها بیایه و ما در مقابل سختی ها انگیزه داشته باشیم، تلاش کنیم و توکل به خدا کنیم تا بتونیم سختی ها را پشت سر بگذاریم و ثابت کنیم که ما واقعا شجاع هستیم، از پای سختی ها و مشکلات بدر میاییم.
خب شجاعت خودتان چطور تا هنوز شده که در مقابل سختی ها به گفته خودتان شجاع باشین و از پای تمام سختی ها و مشکلاتی که هست بیرون بیاین؟
هیچ انسانی نیست که مشکل نداشته باشه و مشکلات پیش رویش نیامده باشه. بله من مشکلات آمده، اما مشکلات شخصی نبوده. یعنی احساس کردم که مشکل خانوادگی من جز مشکل خودم میباشه و ما تلاش کردیم، توکل به خدا کردیم و امو عقیده و باورهایی که داشتم به فضل خدا کامیاب شده و تجربه من یعنی آنچه که فکر میکردم در موردش قوی ساخته و به خودم باورمند شدم که یک فرد شجاع هستم و گاه گاهی هم به خود افتخار میکردم و میبالم.
چقدر خوب است که آدم ها در مقابل خودشان یک احساس داشته باشن. و در مورد اعضای خانواده تون بگوین که فکر میکنین شجاع ترین فرد خانواده تون کی است و چرا؟
طبعا که شجاع ترین فرد در خانواده پدر مادر می باشه. برعلاوه پدر مادر از ما یکی از برادرای ما است که احساس میکنیم خیلی شجاع است و با ما انگیزه میده، مرا تشویق میکنه که یعنی سختی هایی که میآید تنهایی نیست، از همگی میان است. و زمانی که طرف اونو سعی میکنی گاه گاهی مثلا طرف یا برادرم یا مادرم که سعی میکنم فکر میکنم که هیچ مشکلی ندیدن و هنوزم شجاعت خود از دست ندادن و از قبل کده دیگه هم شجاع شدن و در مقابل سختی ها و مشکلاتی که آمده خیلی به خوبی پیش رفتن و خیلی از پشت بر آمدن. و احساس میکنی که اگر دیگه مشکل خدا نکنه خوب بیایه، اگر مشکل هم که بیایه احساس میکنم که از پشت میتونن براین و خیلی شجاع هستن.
بسیار تشکر میکنم از شما و از این که فرصت دادین تا با شما صحبت بکنیم.
زنده باشین، روز شما هم خوش.
ها همچنان از برنامه رسم زندگی همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خانواده های نازنین و پدرها و مادرها فرزندان بهتر از گلشان. وقتی بود که زندگیشان تق و لق بود و هرچی می زدن نی درآمدشان خوبتر می شد و نی تغییری در زندگیشان پیش می آمد. از این وضعیت کل خانواده به عذاب بودن، هم پدر خانواده که نان‌آور بود، هم مادر خانواده که باید خرج و مخارج روزمره را مدیریت می کرد، فرزندان هم دست کمی از اونا نداشتن. تا ای که کسی از بستگان به اونا گفت که ای بابا، باید کل مسیر شغلی خانواده را تغییر بتین. باید کاری را انتخاب کنین که هم کل اعضای خانواده مشارکت بتانند در او کار و هم بازار خوبی داشته باشه. بله، این مشوره یکی از بستگانشان بود. کار بزرگی بود، چون اونا سالها در یک مسیر مشخص حرکت کرده بودن و حالا باید خطر میکردن، یا به قول بعضی از دوستان ریسک میکردن و دل و دریا میزدن و از نو شروع میکردن. امروز چه کسایی احساس میکنن نیاز به یک تغییر اساسی دارن؟ راهی را تا یک قسمت پیش رفتیم، اما شاید اشتباه بوده. آیا جسارت ای را داریم که از نیمه های راه برگردیم؟ از همون نیمه های راهی که رفتیم و رفتیم و رفتیم، حالا بخوایم پس بیاییم؟ چقدر شجاعت تغییر در خود را حس میکنیم؟ رویش نمیشه که نی بگویه. از این بابت چه ضررها که نخورده. هرچی برش میگن که بابا جان یک نی و جان خلاص، اما نمیشه. یک عمر جرأت نکرده که نی بگویه. حال کی دل میتانه، هزار قسم اما و اگر میاره و همینو میترسانش. آدم باید شجاعت داشته باشه. در این حالت یک رفیقش باز میگه که فلانی جان شجاعت داشته باش، یک نو و صد آسان، یک نو و جانت خلاص کو، قدرت شجاعت نی گفتن داشته باش. خانم سپهری سلام بر شما. ما در این هفته از راه درست زندگی، از الگو صحبت کردیم، از شجاعت گفتیم و حالا میخوایم یک جنبندی هم از شما بشنویم.
من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همکاران پرتلاشتون و سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. بله، همونطور که ما روزهای قبل هم گفتیم که در واقع شجاعت یعنی این که برای رسیدن به هدف ارزشمندمون با وجود این که ما میدونیم ترسی وجود داره و خطری وجود داره، ما پایداری بکنیم و پیش بریم. بله، شجاعت همونطور که شاید اصلا از لحاظ شخصیتی بعضی افراد جسورتر باشن از بعضی افراد دیگه، ریسک پذیرتر باشن، اما این دلیل نمیشه که افراد خودشون رو بکشونن کنار. شجاعت در واقع یک مهارته، یعنی این که نیاز به تمرین و ممارست داره. ما چطوری میتونیم شجاع باشیم؟ زمانی که ما بتونیم با ترسمون مواجه بشیم. ما باید همیشه این نکته رو یاد داشته باشیم، تا زمانی که با ترس هامون مواجه نشیم شجاع نمیشیم. شاید بعضی وقتا ما پدر و مادرها نذاشتیم که بچه هامون در یک موقعیت هایی حالا یک مقدار خطرناک قرار بگیرن و در واقع مواجه بشن با ترس هاشون. همیشه خواستیم یک جورایی همیشه در امنیت باشن و احساس خطر نکنن. این شاید یه جاهایی خوب باشه، اما سبب میشه که بچه ها اون احساس ناامنی رو تجربه نکنن و نتونن با ترس هاش مواجه بشن و تلاش بکنن، تصمیم بگیرن و بر اون غلبه کنن. یکی از نکته ها همینه که نیاز به تمرین و ممارست داره، آموزش داره که ما بتونیم خودمون رو شجاع کنیم و قوی کنیم.
تشکر از سرکار خانم سپهری و همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. امیدوارستیم که بهترین ها براتان رقم بخوره. هر کجا که هستین، در هر شرایط، در هر شهر و دیاری که هستید، سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من و غربت، من و دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. جنون ناتمام در رگانم رخش میراند، جنون ناتمام در رگانم رخش میراند. هوای تازه تر دارم، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. بغل رحتاشه خود را، بغل و کردنی رحتاشه خود را، جگر زیر جگر دارم، جگر زیر جگر دارم، جنس داغ و ناسوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سر.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شنونده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خداوند رحمت رو پخش کرده زیر پای شما، رو سنگ، رو سبزه، بالای سرتون، دیوار، درخت، هر کجا که روتونو بکنید اسماء رحمت الهی هست اونجا. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، و به رحمتی کلتی ملعت ارکان کل شی، رحمتی که همه جا رو گرفته، چه درسی به ما میده وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. البته میگن یعنی استعانت میطلبیم از نام پروردگار رحمان رحیم، ولی خب تو که استعانت میطلبی چلا باید یاد بگیری اگر این چیز خوبیه که ای خدا بر ما رحم بکن، تا ما رحم بکنی. بسم الله یک تعهده، یک دعاست، یک تجدید قرارداده که خدایا من اگه به اسم تو دارم کارم شروع میکنم، کارم با رحمت شروع میکنم، سعی میکنم که اون کار من رحمت محض باشه، هم به درد همه مردم بخوره، هم ویژگی های خاصی داشته باشه، بر حسب درجات آدم ها برخوردار بشن از او. برای این بسم الله دعای ماست و نیایش ماست که به قول سعدی میگه نخواهنده ای بر در دیگران، تو مگه دست رو دراز نکردی، اینجا کار داری، اونجا کار داری، از این آقا چیزی میخوای، از اون چیزی میخوای، از روزگار، از خدا، از پیغمبر، تو که دائما داری میخوای، چرا خواستای مردم برآورده نمیکنی؟ اونجا که میتونی نخواهنده ای بر در دیگران، پس خواجه خواهنده از در مران، فعمل یتیمه فلا تقهر. دعاها و نیایشها دستور کار ماست. بعضی فکر میکنن میگن آقا یه دعایی به ما یاد بدین که ما این دعا رو بخونیم فلان چیز حل بشه. مگه به این سادگی این دنیا که ما یه دعایی بخونیم بعد مثلا آدم روزیش هم گشاده بشه؟ یه بیچاره که بلد نیست روزیش تنگ میکنه. دعا این است که کار بکنی، یعنی من میخوام، من با تمام وجودم، اگه با تمام وجودت خواستی، دعا یعنی خواستن، اگه با تمام وجودت خواستی یه کاری باید بکنی، اون وقت دعات مستجاب میشه. یه کاری باید بکنی. اگر گفتی یا فتاح یا فتاح، باید یه گشایشی یه جایی ایجاد بکنی، بعد روت بشه بگی که یا فتاح. میگن که تو که اونجا یه در چیز بود، در باز بود، بستی اون در رو، تو چه یا فتاحی داری میکنی؟ حالا هزار دفعه میشه اونجا عددی حساب میکنن، 10,000 دفعه، 100,000 دفعه. تمام این اذکار و تمام این دعاها یه دستورالعمله، به قول فرنگی ها اجنداست، یعنی میذارن تو کنگره، میگن آقا دستورالعمل کنگره اینه، باید انجام بدیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزو، ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدای من، معبود تمام لحظه های زندگیم، ای رحیم، لحظه های تاریک زندگیم را با نور عنایتت روشن ساز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود خدمت تک تک شما شنونده های عزیز و همراهان گرانقدر برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و زندگی هایتان پر از خیر و برکت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حکایت قرآن هرگاه که حافظ آن شب و روز قرآن را بخواند و بدین وسیله آن را در ذهن خود نگه دارد، حکایت مردی است که شتری دارد، اگر زانوی آن را ببندد نگهش می‌دارد و اگر زانو بندش را باز کند شتر می‌رود. قرآن نیز چنین است.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه بشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که در یک قرعه کشی حضرت زکریا کفالت حضرت مریم سلام الله علیها را به دست آورد. زکریا و حضرت مریم دارای رابطه سببی با یکدیگر هستند. حضرت زکریا شوهر خاله حضرت مریم است. حضرت زکریا کفالت حضرت مریم در معبد را به عهده داشت. درباره شیوه به دست آوردن کفالت حضرت مریم روایاتی نقل شده است. بر این اساس پس از حضور حضرت مریم در معبد و درگذشت پدرش عمران، تعیین کفیل او به جدال بین بزرگان قوم یهود انجامید. قرار بر این شد که کفیل مریم با قرعه کشی تعیین شود. بنابر روایات مختلف تیرها یا قلمهایی را روی آب انداختند و قرار شد کسی که قلمش بر روی آب بماند کفالت مریم را به عهده بگیرد و از آنجا که قلم حضرت زکریا روی آب باقی ماند کفالت مریم به ایشان رسید.
حسنا وكفلها
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
کفالت حضرت مریم توسط زکریا و دیدن کرامات او باعث شد حضرت زکریا از خدا بخواهد که به او فرزندی عطا کند. در روایت از امام محمد باقر علیه السلام آمده است که زکریا وقتی بر مریم وارد می شد می دید که میوه های زمستانی در فصل تابستان و میوه های تابستانی در فصل زمستان از طرف خدا بر او نازل می شود. در انجیل لوقا زکریا کاهن یهودی و درستکار و مجری احکام الهی معرفی شده است و قرآن کریم او را پیامبر خوانده است.
الله الله
دوستان عزیز، یکی از ویژگی های قرآن این هست که هر کس به اندازه انس با آن و تدبر و تفکر در آیات آن و حتی تلاوت و روخانی آن از این کتاب عظیم بهره‌مند میشه. همین روخانی عادی هم بر دلها اثر مگذاره و حتی نگاه کردن به آن هم فواید زیاده داره. بنابراین سعی کنیم که روخانی را مقدمه تدبر و تفکر در آیات الهی قرار بدیم. بدون شک خواندن قرآن و دعا با توجه به معانی آن تأثیر بسزایی در نفس و جان انسان دارد و این تأثیر خاص بدون توجه به معانی حاصل نمیشه، ولی به هر حال خواندن قرآن و دعا بدون توجه به معانی آنها هم ثواب و ارزش داره، اما در مرحله پایین تره قرار داره.
تو رو خدا اونجوری که درسای مدرسه رو خرخونی میکنیم اونجوری نریم قرآن بخونیم، کنجکاو باش، برو ببین چی گفته خدا، جذابه. من خوشبختانه قبل از اینکه طلبه بشم یه جایی تو لبنان توی دره‌ای گرفتار آمدیم، هیچی نداشتیم جز یه دونه قرآن، چون انتظارم داشتیم مثلا شهید بشیم، فکر کردیم شهادت هم جوری علکی به همه میدن. کنجکاویمون گرفت قرآن بخونیم. من که چیزی ندارم، ولی هر چی دارم از اون دورانی که کنجکاوانه قرآن میخوندم. یه جلدی هم روی قرآن روزنامه‌ای گذاشته بودم، دیگران متوجه نشن ما خیلی بچه خوبی هستیم مثلا قرآن میخونیم. اکثر رفقا اونجا کم هم بودن، البته فکر میکنم من یک کتاب رمانی دارم میخونم، واقعا مثل رمان ویکتور هوگو بینوایان که من قبلش خونده بودم قرآن رو میخوندم. چقدر عالی بود، نه برای منبر قرآن رو میخوندم، نه برای خدا و پیغمبر، نه برای ثوابش. جذاب دیگه، جذاب نیست؟ در مورد چی خدا صحبت کرد؟ خدای تو چجوری هستی کلن؟ در مورد چیا دوست داری صحبت کنی؟ و چجوری صحبت میکنی؟ ما تو جامعهمون با قرآن خیلی بد برخورد میکنیم، کنجکاو هم نیستیم. حاجی تو داری میگی عاشقانه قرآن بخون، احساساتی بشو، ما کنجکاوی که حد اقل احساساته، حد اقل انگیزه است نداریم. وقتی کسی کنجکاو قرآن نخوند اصلا نمیفهمه قرآن چی هست. مقام معظم رهبری هر روز رفیق باشیم. دیشب بعد از افطار تو مهمونی در مورد شما یه نکته ای گفت، یه کسی از شما یه چی گفت بابا خدای مقام معظم رهبری رو با تو درباره تو برای تو حرف زد. میدونید این غفلته، ما بی ایمان نیستیم. برای تحت تأثیر قرآن قرار گرفتن و قرآن رو به عنوان مصرف روزانه، غذای روح، والله به خدا شعار نمیدم، والله با زبون روزه میگم شعار نیست، غذا واقعا باید باش برخورد کنیم. قرآن هم کو و نه به خاطر ثوابش، ثواب حرمت داره، نمیخوام ثوابش رو نفی کنم. کنجکاوی من کجا رفته؟
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من کنید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 7 تا 17 سوره مطففین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
کلا این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
هرگز چنین نیست که کافران پنداشتند، به راستی که نامه اعمال بدکاران در سجین است. و تو چه دانی که سجین چیست؟ کتابی است که اعمال بدکاران در آن نوشته شده است. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، آنان که روز جزا را انکار و تکذیب می کنند، و جز ستمکاران گناهکار کسی آن روز را تکذیب نمی کند. هنگامی که آیات ما بر او تلاوت شود گوید این افسانه های گذشتگان است، هرگز چنین نیست که آنها گمان می کنند، بلکه به سبب آنچه کرده اند بر دلهایشان زنگار بسته است. هرگز چنین نیست که آنها می پندارند. بیگمان آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان محرومند و بعد از حساب مسلماً وارد دوزخ می شوند. آنگاه به ایشان گفته می شود این آتش همان چیزی است که آن را تکذیب می کردید.
در ادامه آیات قبل که هشدار به کم فروشان بود، این آیات می فرماید کم فروشی انسان را به ارتکاب گناهان دیگر می کشاند، زیرا آنچه از راه کم فروشی به دست می آید لقمه حرام است که در وجود انسان اثر منفی می گذارد و او را با فسق و فجور سوق می دهد و البته سرانجام افراد فاسق و فاجر در قیامت روشن است. اگر انسان بدکار توبه نکند و یاد قیامت او را از ارتکاب زشتی ها باز ندارد، اصرار و استمرار گناه کار او را به جایی می رساند که آیات قرآن را اسطوره ها و افسانه هایی می شمارد که پیشینیان بافته و ساخته اند. این انسان گمراه و کجندیش پیامبران را نیز افسانه سرایانی می خواند که برای ترساندن مردم مسئله آتش دوزخ را مطرح کرده اند. واقعیت این است که قلب انسان بر اثر گناه زنگار می گیرد و او را از شناخت حقیقت محروم می سازد، تا جایی که ظرفیت دریافت الطاف الهی را از دست می دهد و آنچه را در دنیا دروغ می شمارد در قیامت او را دربر می گیرد. در حقیقت قلب انسان همچون آینه ایست که اگر غبار بر آن بنشیند، کم کم شفافیت و صافی آن از بین رفته و قدرت نشان دادن واقعیت‌های بیرونی را از دست می‌دهد. با انباشته شدن غبار و زنگار، نور حقیقت در آینه قلب چنین انسانی بازتاب نمی‌یابد و دیگر واقعیتی در آن دیده نمی‌شود. انسان با ادامه و استمرار گناه گام به گام در تاریکی روحی بیشتر فرو می رود و کار او به جایی می رسد که گناهانش در نظرش زیبا جلوه می کند. چون این فردی راه را از چاه تشخیص نمی دهد و در نهایت در پرتگاه جرم و فساد و گناه سقوط می کند. این خطرناکترین حالتی است که ممکن است برای بشر پیش آید. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که کم فروشی و خوردن مال مردم گناه بزرگی است که پرده دیانت را می درد و انسان را به بیدینی و کفر می کشاند. ارتکاب گناه اگر سیره و روش انسان شود، کتاب خدا و سخن پیامبران را نیز به باد تمسخر می گیرد. رفتار و گفتار انسان در وجود او و در افکار و باورهای او اثرگذار است و می تواند روح انسان را دست خوش تغییر و تحول بسیار کند. اصرار بر گناه سبب می شود که قلب انسان زنگار بگیرد و در نتیجه از درک حقیقت باز بماند. خداوند انسان را بر اساس فطرت پاک و سالم آفریده است. این انسان است که با گناه بر فطرت خود غبار می نشاند و آن را کنار می زند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات قبل فرمود کم فروشی نکنید، وای به کم فروش. بعد فرمود کم فروش فاجر میشه، پرونده فاجر در زندان رقم خورده، زندان سخت. بعد میگه آدمایی که فاجرن و پروندهشون در فجور رقم خورده، کم کم به تکذیب کشیده میشن. خدایا ما را از لقمه حرام دور بدار. و لقمه حرام من کم فروش نیست. استادی که کم درس بده، کارمند، کارفرما، مهندس، پزشک، هر کسی که مشوی داره کم فروشه. خدای ما را از همه انواع کم فروش حفظ کن. کسی که زنگار قلبش باعث شد در دنیا حقایق نپذیره، در آخرت هم انتفاع خدا را دریافت نمی‌کنن. یعنی اینجا اگر حق رو از پیغمبر دریافت نکنی، اونجا هم پاداش رو از خدا دریافت نمی‌کنی. زنگی که اینجا مانع میشه، اونجا هم مانع میشه. اینجا دل زنگ زده، قصاوت گرفته شد، این حق نفوذ نمی‌کنه و این زنگ مانع میشه به اینکه شما حق رو بپذیرید. اونجا این زنگ در دنیا مانع میشه که شما از نعمت‌های خدا دریافت کنید. خدایا خودت کمک کن. حلیص داریم تا گناه کردی توبه کنید. اگر خلافی از شما سرزد، سریع برید به سمت مسجد و نماز. ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر این گناه‌ها با توبه و عمل صالح شسته نشه، جبران نشه،
این گناه رو گناه 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 یک مرتبه دل زنگ میزنه، مثل سیگار رو سیگار رو سیگار رو سیگار، یه مرتبه تنگ سینه دیگه نمیشه کارش کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. همراهان عزیز، انس با قرآن مراتبی داره و کمترین مرحله انس با قرآن نگاه کردن روزانه به قرآن هست که همین نگاه کردن بدون خواندن جزء عبادات مستحبی محسوب شده و ثواب داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرمایند نگاه کردن به خطوط قرآن بدون خواندن آن عبادت است.
در روایت داریم که قرآنی که همراه آدم باشه تطر داشت شیاطین، شیطان رو دفع میکنه. همراه داشتن قرآن، نگاه کردن به قرآن. کسانی که سواد ندارن نگاه کنن قرآن رو. در روایت داره که به چهار چیز نگاه کردن عبادت، به چهار چیز. یکی النظر الی الوالدین، نگاه کردن به والدین، رأفتن و رحمتن، با مهربانی نگاه کردن، این عبادت. دوم النظر الی الکعبه، نگاه کردن به کعبه. اونایی که مشرف میشن مکه گاهی با حال ندارن کاری انجام بدن، بشینن کعبه رو نگاه بکنن. النظر الی الکعبه. سوم النظر الی، ان شاء الله هممون نصیبمون بشه، النظر الی وجه علی ابن ابی طالب، نگاه کردن به امیرالمومنین علیه السلام. و چهارم النظر الی المصحف، نگاه کردن به قرآن، همراه داشتن قرآن، نگاه کردن قرآن، خواندن قرآن، خواندن خود قرآن، نه ترجمه قرآن. آقای مقابضی ها مثلا جبونی میاد میگه خب ما که عربی بلد نیستیم که، برای چه قرآن رو بخونیم؟ ما فارسی شو، ما ترجمه شو بخونیم. میگم عزیزم حتما ترجمه شم بخون، ولی عربی شو بخون، چون این کلام خداست، این نوره، این تأثیر رو میگذره تو. یه زمانی الحمدلله الان دیگه نیست، ولی من یه زمانی دیده بودم خیلی سالهای پیش نهج البلاغه امیرالمومنین رو چاپ می‌کردن بدون اون کلمات عربیش، یعنی فقط ترجمه‌ش. این کار بسیار اشتباه. خود کلام معصوم نورانیت و اثر داره. کلام معصوم با کلام دیگران فرق داره، کلام الله با کلام دیگران فرق داره، خود این تأثیر داره. بنابراین خوندن خود قرآن، همراه داشتن قرآن، نگاه کردن به قرآن، خوندن قرآن، حفظ قرآن، یادگیری قرآن، یاد دادن قرآن، تفسیر